بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 32 سوره بقره به بعد تا چند آیه که مربوط به مقوله خلق انسان، خلق آدم علیه السلام و خلافت اوست و گفتگو و دیالوگی که خداوند در قرآن کریم به ما گزارش میده و لازم میدونه این گزارش به ما داده بشه و ما در جریان شروع این قصه باشیم و اینکه چه توقعی از ما به عنوان انسان و فرزندان آدم بنی آدم هست و چه توقعاتی از ما نیست. آیه خلافت آدم و خلقت او، دو نوع پرسشگری اینجا مطرح شد، یک پرسش شیطانی، یک پرسش فرشته آسا. فرشته راجب خلافت انسان سوال میکنه که چرا؟ شیطان در مورد سجده به انسان سوال میکنه که چرا؟ منتها اینا دو نوع چراست، دو نوع پرسش با هم نباید خلط بشود. یک پرسش از علت ماجراست، نمیدانه خود بدانه و خدای متعال این میدان و این اجازه، این فرصت پرسشگری رو به فرشتگان میده. اولا این مسئله خلقت انسان رو با اونها مطرح میکنه، چون انسان و فرشته با هم سر و کار دارن، همطور که انسان و شیطان با هم سر و کار دارن و قرار بعد هم این فرشتگان و شیاطین در دو گوش انسان مدام نجوا کنند، زمزمه کنند، اون وسوسه کنه، الهام بده، یادآوری کنه. بنابراین انسان، فرشته، شیطان، اینا در کره زمین فی الارض ارتباط دارن و هر دوی اونا، شیطان و فرشته، باید بدانند که این خلیفت اللهه. با وجود ضعف‌ها و جهل‌ها و آسیب پذیری‌ها و وسوسه پذیری‌هایی که در او هست، پرسش شیطان اعتراض به خداوند از سر استکبار. سوال استکباری است. سوال مسئلهش این نیست که من توجیه نشدم، منو توجیه کنیم که چرا من باید سجده کنیم، ماها باید سجده کنیم به احترام این موجود. سوال اینه که من که از این بهترم، چرا من باید به پای این بیفتم؟ این که خلقته من تین خلقتنی من نار، اصلا چرا باید یه موجودی که از جنس آتش است در برابر یک موجودی که از جنس خاک به خاک بیفته و خضوع کنه؟ برای چی؟ چرا او از من بهتره؟ منشأش منیت اوست، منشأ کبره. شیطان جن یک مخلوق مادی است مثل انسان از این جهت و کبر و تعصب و خودمرکز بینی در او هم پیدا شد، چون که در ما پیدا میشه. بنابراین انگیزه او انگیزه پرسشگری و آگاهی و دانایی نبود، انگیزه اعتراض به این که چرا من نه و چرا او بله، و این که من از آدم برترم. خداوند نام این رو میگذاره کفر. پاسخی که به فرشتگان داده میشه اینه که چیزایی هست، حقیقتی هست که من میدونم، شما نمیدونید راجع به این موجود، و اونا هم میپذیرن، میگن ما جز اون چه تو به ما آموختی چیزی نمیدانیم، و میپذیرن که یه ظرفیتی در انسان هست که در اونا نیست و به خاطر اون ظرفیت این سجده صورت میگیره و این خلافت به او تعلق میگیره، با اینکه امکان گناه و ظلم و ظرفیت فساد و خشونت هم در او هست. پرسش شیطانی اعتراض استکباری است که صحبت من و اونه، با پاسخ جزایی و حذفی خداوند مواجه میشه. شیطان ترد میشه، سقوط میکنه از اون مکانت، نه مکان، از اون مکانتی که داره و اون محصول هزاران سال عبادت او بود. ولی روشن میشه که عبادت کردن لازم هست اما کافی نیست. فرشتگان هم عبادت میکنن، تقدیس و تسبیح کردن خداوند رو، شیطان ابلیس هم کرده این کارو، اما فرشتگان استکبار ندارند و شیطان علارغم ابلیس، علارغم هزاران سال عبادت خداوند و تقدیس و تسبیح خدا، و اینکه شاید عبادتش از عبادت خیلی از ماهای خالص‌تر بوده باشه، تسلیمش در، اما تسلیم خدا نبود. لذا خداوند می‌فرماد که این استکبار منشأش کفر بود، این جزء مستکبرینه، این پدر مستکبرینه. و کان من الکافرین، آیا یعنی همون دورانی که این قبل از خلقت انسان آدم و حوا عبادت میکرده خدای متعال رو در عوالم بالا در ردیف فرشتگان، همون موقعی که عابد بوده کافر هم بوده؟ این فرمود کان من الکافرین، جزء کافران بود، جزء مستکبران بود. یعنی میشه آدم ما هم عابد باشیم هم کافر؟ چون میشه که هم عابد باشیم هم مستکبر. عبادت کردیم اما خودبینی و خودخواهی ما کاملا محفوظه، بلکه ستبر و ریشه دار شده. یعنی خود عبادت هم گاهی بر اون خودبینی و تکبر اضافه میکنه به جایی که اون رو اصلاح کنه. یعنی یه چیزی باز اضافه میشه که من از بقیه عابدترم، اینم به تکبر اضافه میکنه. چجوری میشه که هزاران سال عبادت باشد بعد استکبار و کفر هم باشه، خودبینی و خودخواهی هم باشه و همین محصول اون ایمان و اون عبادت ها رو به باد بده؟ یعنی کبر و خودمرکزبینی، این روح استکباری که در همه ما هست، نهفته است و اگر مدیریت و سرکوبش نکنیم میزنه بیرون، لجن میزنه بیرون. هر جا این باشه در هر کس و هر جا، نه فقط شیطان و در اون دوره، در اون موقعیت، همین الان ما و همین جا، هر جا این آمد، این استکبار آمد، این غرور و خودمحور بینی، خود مرکز بینی آمد، ولو هزار سال عبادت کرده باشیم، نماز و روزه و حج و همه این کارا هم بوده، اما آدم نشدیم و عبد نشدیم. عابد هستیم، عبد نیستیم. عبادت کردیم، به عبودیت نرسیدیم، بندگی نمیتونیم بکنیم، بنده نیستیم، تا تسلیم حق نیستیم. تا وقتی تسلیم حقیم که حق تسلیم ما باشه، یعنی طبق مراد ما باشه. از اون لحظه که طبق مراد و منافع ما نیست و دیگه حق به نفع ما نیست، از اون لحظه به بعد ما دیگه تسلیم حق نیستیم و هر کس و هر جا گرفتارش بشه، نه فقط شیطان در اون موقعیت، همه ما و همیشه، عاقبتش همین میشه. یعنی هزار سال عبادت کرده باشیم، امور خیریه خیرات کرده باشیم، خدمت کرده باشیم، ولی این روح استکباری وقتی هنوز در ما هست، این در واقع ما عابد کافریم و هر لحظه موقعیتی پیش بیاد که منافع ما، منیت من به خطر بیفته، بین خودم و خدا بخوام انتخاب کنم، خودم رو انتخاب میکنم و رو در روی خدا میشتم، رو در روی حقی که میدانم حق میستم، میگم این حق منه، سهم منه، من مذهبیم تا وقتی که منافع من تأمین باشه، استکبار من ارضا بشه. و این استکبار از رفتار شخصی ما شروع میشه و مثلا بنده در موقع خیلی از رفتارهای شخصی خودم در سبک زندگی خودم مستکبر باشم، در خانواده مستکبر باشم، در محله، در اداره، اصلا ریاستم ندارم ما، ولی تو همون کاری که دست منه من مستکبر و مستبد باشم. امام میگفت که ممکنه کسی فقط یک تسبیح داشته باشه از کل مال دنیا، هیچی دیگه نداشته باشه، ولی زاهد نباشد و وابسته به دنیا باشه، به همون تسبیح دل بسته و در همون اندازه روح استکباری درش باشد. ممکنه یک کسی هم یه باغ بزرگی داشته باشد اما وابسته و دل بسته به اون نیست و زاهده، ای مستکبر نباشه. اون روح تسلیم بودن در برابر حق، ولو مرکزش من نباشم، حق مرکز من، باید دور حق طواف کنم یا من مرکزم، حق باید دور من طواف کنه، این قضیه. این بنابراین تفکیک بین دو نوع پرسش، پرسش استکباری اعتراضی بحث منه و پرسش که واقعا استفهام دارن میکنن که ما نفهمیدیم چی شد که این موجودی که یه چنین خطر یا خطراتی هم هست، یه چنین صدماتی هم میزنه، هم به خودش و هم به بقیه هم نوعان خودش، این چرا این خلیفت الله، این چه نسبتیش بین این با خدا که ما داریم تقدیس و تسبیح میکنیم ولی ظرفیت خلافت رو ما نداریم، ولی او داره؟ چی داره که ظرفیت خلافت داره؟ این پرسش فرشتگان از باب پرسش شیطان نیست که چرا او مسجود باشد، چرا ما باید به او سجده بکنیم؟ چرا من نه، من که از او بهترم؟ فرشتگان همچون پرسشی نکردن، نگفتن ما از این بهتریم. سوالشون این بود که خدایا ما فلسفه خلقت که تقدیس و تسبیح، و تسبیح یعنی سباحت، یعنی شناوری به سوی حق، به سوی خدا، حرکت باطنی، معنوی، نظری، عملی، علمی به سوی خداوند، به سوی حق مطلق. اصلا تسبیح و تقدیس یعنی همون تسلیم، اظهار تسلیم بودن، یعنی تفکیک شناخت نادرست از درست نسبت به خداوند. خب فلسفه خلقت عبودیت و تسبیح و تقدیسه که جاده صافکن عبودیتن، و این موجود ازش خشونت و فساد سر میزنه. چجوریه که این میتونه فلسفه خلقت رو تأمین بکنه در حالی که یک موجود دو وجهیست؟ و این چه نسبتی داره با خداوند که خلیفه خدا میشه؟ واقعا سوال داشتن و جواب داده شد که در ظرفیت شما نیست دانستن مطلب. شما اعتراضی ندارید، شیطان اعتراض کرده، هم اعتقادن هم عملا اسیان کرده، و در واقع داره میگه خداوند دستور داد که داد، بی خود داد. من خدا رو عبادت کردم به شرطی که اینجور دستورا نده، به شرطی که دخالت نکنه تو این مسئله، در حدی که خدا رو بگیم هست و خالق است و پرستش کنیم و نیایش کنیم و اینها قبول دارم، اما ای که لزوماً باید خدا رو اطاعت هم بکنم. دستورات فردی، اجتماعی، اینا در مورد ما، در مورد شیطان اون دستور خاص ابلیس، اینو من دیگه قبول ندارم، این خدا رو نمیپذیرم. این تفاوت دو نوع پرسشگریست و پاسخش هم با هم متفاوت بود. در واقع یک فایده دیگه که اینجا میتونیم استفاده بکنیم باز از این مواجهه دوگانه خداوند با یک پرسش، تقریبا یک پرسش از دو پرسشگر متفاوت، همینه. تو همین عالم ما هم سوالها، نقدها، اعتراضها ما باید تفکیک کنیم. بعضیا سوال میکنن، پرسشهای بسیار رادیکال هم هست، یعنی اصلا ریشه رو زیر سوال میبره، اما هدفش فساد و تخریب نیست، لجاجت و انکار نیست، واقعا پرسش میکنه، نمیدونه چرا. با این پرسش باید کاملا مواجهه الهی داشت و با رحمت و با توضیح. خداوند به فرشته ها توضیح میده، میگه بخشش رو میفهمید، بخشش هم شما ها نمیتونید بفهمید، و بعد به انسان تعلیم میده، به انسان میگه بهشون بفهمون یه مقدارشو بدونن، به اونجایی که میتونن بدونن. اما با روش شیطان باز خداوند برخورد الهی است، اما اینجا دیگه متفاوته، چون مشکل او ندانستن نیست، مشکل او نخواستنه. ما هم باید قائل باشیم پرسشی اگر کسی مطرح میکنه، حتی نقد میکنه، اعتراض میکنه، اما قصد دانستن داره، باید کاملا به پرسش او احترام گذاشت و بهش توضیح داد و قانعش کرد. اما پرسشی که پرسش نیست در واقع، چوب لا چرخ گذاشتن، تخریب افکار عمومی است و میدونه پاسخ چیه ولی بنا نیست پاسخی بگیره، روش استکباری است. با روش استکباری باید ضد استکباری برخورد کرد طبیعتا. نکته دیگری که باز همچنان از این آیه میشه استفاده کرد و استفاده شده اینه که این سجده بر انسان یعنی چی، که یه وقت اشاره کردیم که وقتی میگن سجده برای انسان، اسجدوا لآدم، این لآدم یعنی چی؟ یعنی به طرف آدم و بدن آدم سجده کنید که خلق شده، بدن و روح درش دمیده شده، یا نه به طرف او سجده نکنید، او مسجود و الیه نباشه، مسجود و له باشه، یعنی به خاطر آدم، به خاطر این خلقت و این خلافت سجده کنید خدا را. کسانی گفتن این سجده به سوی او بود، منتها چون خداوند فرمان داده و اطاعت خداست، بنابراین عبادت آدم نیست، در واقع سجده به آدم نیست، سجده به خدا و برای خداست. که این اگر باشه یه پاسخ خوبی هم برای این جریان‌های وهابی‌های تکفیری هست که اصلا نه سجده، هر نوع احترامی رو اینا فکر میکنن عبادته، یعنی اینجوری فکر نمیکنن. از طریق اینا دشمنان دین و دشمنان انبیا و اولیا این رو گسترش دادن در مرکز اسلام که حرمین شریفین هست، که آقا اگر احترام میگذارید به حرم پیامبر به اهل بیت، به اصحاب، به مؤمنین، مجاهدان، بزرگان، این احترام ها همش شرکه. اگر میاد مثلا ذریح پیامبر رو میبوسید، وای میستید سلام میگید، اینا شرکه. اگر احترام میگذارید شرکه. خب اگر مگر هر نوع احترام عبادته که شرک باشه، عبادت غیر خدا باشه و شرک باشه؟ اگر ما دست پدر و مادرمون رو ببوسیم، مگه ما داریم اونا رو عبادت میکنیم؟ اگر به احترام معلم از جامون بلند شیم، این یعنی داریم معلم رو عبادت میکنیم؟ فرق احترام و عبادت رو نمیفهمی؟ حتی این در این آیه که داره سجده رو میگه، میگه برای آدم سجده کردند، یعنی خود خدا فرمود سجده کنید، اسجدوا لآدم. و اگر صرف سجده، سجده کردن بر خاک افتادن شرک باشد، پس خداوند فرمان به شرک داده. خود خدا گفته برای غیر خدا سجده کنید. معلوم میشه این سجده، اگر سجده برای آدم است، سجده به معنای پرستش و عبادت نیست. این سجده خضوعه، سجده احترامه. مثل که یک کسی رو قبول داریم جلوش خم میشیم، این معنیش نیست که ما رکوع کردیم به قصد عبادت، اون اگه باشه شرک. بنابراین صرف سجده به معنای عبادت نیست. البته ما دلیل دیگر جداگانه داریم که درست سجده برای احترام هست، اما جز برای خدا سجده نباید کرد، اون بحث دیگریه. اما صرف سجده کردن به مفهوم عبادت نیست. و الا در قرآن کریم خب در یکی دو مورد حداقل اشاره میشه که سجده برای غیر خداست و اشکالی بهش گرفته نمیشه، این به مفهوم شرک تلقی نمیشه. مثل خوابی که حضرت یوسف علیه السلام دید و برای حضرت یعقوب پدرش نقل کرد که ایشون گفت نقل نکن جایی، به این معنا که موجودات سماوی و چه و چه در برابر من سجده کردن. این سجده رو به معنی پرستیدن و عبادت که عبادت یوسف ندیدن، این سجده خضوع و احترام، نپرستش. یک نگاه دیگه اینه که اصلا مسجود و اله نبود، یعنی به سوی او سجده نکرد. چون اصلا یک موجودی که جسمانی نیست در برابر یک موجودی که جسمانی است سجده بکنه یعنی چی؟ مثلا فرشته ها سجده کنند به سوی انسان یعنی چی؟ مگه فرشته ها سو و جهت دارن، عقب و جلو دارن؟ فرشته مگر مثل ما بدن داره؟ این به سوی آدم سجده کردن باید یه مقداری با آیات و مفاهیم دیگه در کنار هم قرار بگیره تا یه مقدار دقیق تر دانسته بشه. این روشنه که سجده فرشتگان اینجا سجده برای آدم در واقع سجده خداست، عبادت خداست، پرستش خداست، اطاعت از خداست، نه این موجود. ولذا از حضرت رضا علیه السلام روایتی هست که فرمودن سجده فرشتگان پرستش آدم نبود، پرستش خداوند بود، منتها اکرام آدم، تعظیم و بزرگداشت آدم بود و ما در صلب آدم بودیم. و این سجده نیست فقط سجده به فقط اکرام آدم، پدر ما آدم نبود، همه ما در صلب آدم بودیم، همه ما به شکلی ذراتی در بدن آدم بودیم وقتی که فرشتگان به او سجده کردند. خود این مطلب، این برداشت تجزیه میشه به چهار مطلب دیگه که چهار برداشت و استفاده مهم دیگه ازش میشود کرد. ممکنه کسانی بگن از این قصه آدم و حوا و هبوط و اخراج از بهشت مثل که یه نوع کجتابی، کجکاری و یک مشکلی تو کار خدا بود، اصلا یک گرهی تو این پروژه بود، از اولش خراب در اومد. به فرشته ها گفتن که این یه چیزی درش هست که شما نیست، بهش سجده کنید. به شیطان هم گفتن، شیطان گفته این ارزش است این که سجده بکنیم نداریم. در واقع شیطان به خدا میگه من با شما مشکل ندارم، شما رو قبول دارم، این کیه؟ چون میگی به این سجده کن من قبول ندارم، که خداوند میفرماد این کفره، استکباره، تو در واقع با من یعنی با خدا مشکل داری که این امتناع میکنه و این میپذیری، یعنی عابد کافر، عابد مستکبر. زمینی که اینجا میفرماد که استکبار در واقع کفره، چون خودت میشی مرکز همه چیز، خدا مرکز نیست. خودت میشی به جای خدا، خودتو میپرستی. من میشم بت، من قبل از خدا، خدا هر چی میگه به شرطی که من بخوام انجام میدم. و علت این که خیلی از بزرگانی ظاهرا هستن که اینا مدت ها اهل عبادت و علم و محفوظات و شخصیت های بزرگ اجتماعی، دینی، علمی، بعد یه مرتبه لگدای خطرناکی میپرونن به خودشون و به بقیه و معلق های عجیب غریب میزنن، معلق میزنن، میبینی که اون علم و محفوظات بوده است، نه علم حقیقی، علم حضوری نشده، از ذهن وارد قلب نشده، باور نشده، یقین به همین حرفایی که خودشون میزنن ندارن. و دوم اینکه اون عبادت ها بیشتر حرکات بدن و خمارات شدن و صوت و لفظ و ایناست. حالا در مورد ابلیس به شکل خودش، به همون سبک خودش، ولی مخ عبادت، روح عبادت که ترک استکباره و تسلیم حق بودن، اون به وجود نیامده. میشه هزاران سال عبادت کنی اون روح به وجود نیاد در آدم و کافر بشه. این خیلی نکته مهمیه و ما نمونهاشو در خودمون، در همین پیش چشم خودمون خیلی دیدیم، بازم خواهیم دید و خدا نکنه که ما همینجوری دیده بشویم بعدن و ما یه عبرت دیگران بشیم. بله، اون پرسش دیگه این بود که خواهی پروژه خدا که به شیطان، در برابر شیطان از انسان دفاع میکنه، در برابر فرشته ها خداوند وکیل مدافع انسانه، از عظمت انسان حرف میزنه. ما اول کار که انسان خراب کرد، که آدم و حوا خراب کردن، نافرمانی شروع کردن و پروژه به هم ریخت. خدا گذاشت اینا رو تو بهشت و اینا زدن زیر میز و از بهشت اخراج شدن. کاری که نباید میشد شد. پاسخ اینه که از آیه، از این آیه که حالا عرض خواهم کرد استفاده میشه؟ نه، اتفاقا از ابتدا قرار بود که اینها هبوط بکنند و از اون عوالم قبل از دنیا، قبل از این عالم طبیعت و فوق این عالم، به نحو تدریجی و مثلا دو مرحله ای وارد دنیا بشن. یعنی ابتدا وارد اون بهشتی قبل از دنیا بشن، یا آمادگی پیدا بشه و بعد وارد دنیا و عالم طبیعت و همین زمین، زندگی زمینی اتفاق بیفته و هبوط پیش بیاد. و لذا این از اول پروژه خداوند بود. یعنی آدم از اول، آدم و حوا، برای زندگی رو همین زمین، همین زندگی معمولی که ماها الان داریم میکنیم، آفریده شده بودند. منتها اون ابتدا لازم بود اونها ساکن بهشت بشوند و آماده بشوند با انتخاب خودشون، با انتخاب خودشون وارد این عالم بشن. کدوم انتخاب؟ همون نزدیک شدن به درخت ممنوع. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. ما گفتیم، ما اون چی که باید میگفتیم گفتیم، گفتیم، خطاب مستقیم کردیم که آدم، همسرت، شماها ساکن بهشت بشید، به سکونت و آرامش در بهشت برسید و کلا بخورید، شما دوتا هر مصرفی که میخواید بکنید، بهره‌وری کنید، منها رقدن حیث شئتما، به گوارایی لذت ببرید و بخورید. این رقدن نشون میده که اصلا شما برید و هر چی میخواید لذت ببرید و بخورید و آرامش، آسایش، لذت، حیث و شئتما، هر قدر میخواید. فقط یک خط قرمز براتون تعریف میکنیم، ولا تقرب هذه الشجره، فقط به این درخت نزدیک نشید، نزدیکم نشید، که بعد وسوسه میشید و بشید و اینا. فتکون من الظالمین، اگه به این درخت نزدیک بشید و از این میوه ممنوع مصرف بکنید، شما جزء ستمکاران خواهید بود. ظلم میکنید، ظلم کردید. به کی ظلم کردید؟ به جز آدم و حوا که کس دیگه اونجا نبود، آدمی نبود بخوان ظلم بکنن. به فرشته هایم که نمیتونن ظلم کنن، به کی میخواستن ظلم کنن؟ به خودتون ظلم کردید. یعنی از با انتخاب خودتون که به شما از قبل تذکر داده شد، شما به خودتون ظلم میکنید و خودتونو از اینجا، خودتونو مینوزین بیرون. البته شما برای همون بیرون آفریده شدید، ولی باید با انتخاب خودتون درگیر این مسئله بشید. حالا اینکه چرا اول باید بهش میرفتن بعد میامدن به دنیا، یه علت که بعضی مفسرین اشاره کردن اینه که آدم از اون حیات قبل از دنیا بخواد وارد عالم بشه با این زندگی رو زمین با این قوانین عالم طبیعت و قوانین مادی آدم و حوا آشنا نبودن و برای اولین بار میخواستن تجربه کنن و اگر بدون هیچ مقدمه ناگهان از اون مرحله وارد این مرحله و این حیات میشدن، حیات معنوی و ملکوتی وارد این حیات ملکی و مادی، تحمل اون فشار ناگهانی و اون زحمت امکان نداشت. اینا باید یک دوره واسطه مثل که گرم بشن، آماده بشن که بیان این دوره رو باید میگذروندن. اونجا میفهمیدن در یک اون بهشت در همین زمین بود، در روایت داریم اون بهشت در همین زمین بود، منتها قوانینش یه چیزی بین قوانینی که توی زمین و طبیعت الان ما درگیرش هستیم با اون قوانین حیات غیر مادی بود. منطقه از اون ناگهان وارد این شدن، اون بهشتی که باغ سرسبز پر نعمتی بود از در همین جهان، در همین کره زمین، اون مرحله واسطه و دوره انتقال بود که اینا باید می آمدن بخشی از صفات و شرایط اون عالم قبل رو داره، عالم غیر مادی، و بخشی از شرایط و ضوابطش شبیه عالم ماده است. تو اون بهشت قرآن می فهمد گرسنگی، تشنگی، آفتاب زدگی، سرما، سایه، اینا کم و بیش با این مفاهیم آشنا می شدن. اما این گرفتاری هایی که بعد آمدن تو دنیا عالم طبیعت و ما رو با خودشون آوردن، اینو نداشتن. اونجا تو اون دوره انتقال و برزخی، برزخ باید با اینا آشنا می شدن. یعنی تو یک محیطی که حد وسط و محیط واسطه است، یک کمی پخته بشن و بدانن که زندگی که از این به بعد شروع خواهند کرد روی زمین تکلیف درش هست، مسئولیت درش هست، حدودی براش وجود داره، یه قوانین دیگه‌ای براش حاکمه و برنامه‌های دیگه‌ای براش باید داشت و شرط سعادت و تکامل و بقا و اینکه نعمت بهش برسه یا نرسه یه کاری رو باید انجام بدن دیگه از این به بعد، و اگر سر باز بزنن و انجام ندن باعث رنج و زحمت و ناراحتی خودشون میشه. در واقع خودتون به خودتون ظلم کردید، پدر خودت رو در آوردی. این یک دوره تعلیمات لازمه که با آمادگی بیان به زندگی طبیعی در سطح کره زمین ادامه بدن. اون آیه 36 سوره بقره یکی از آموزش هایی که میده همینه. خب آدم و حوا خودشون رو در برابر فرمان درخت ممنوع میبینن، شیطان سوگند خورده که دست بر نمیدارم، من جبران میکنم، من آدم و فرزندانش رو، آدم و حوا و فرزندان اینها رو وسوسه میکنم، اینا موجودات ضعیفی هن، اینا کاری میکنم از من اطاعت کنن، منو عبادت کنن، کاری میکنم اینا و فرزندانشون در برابر من سجده کنن. وسوسه شروع میشه و اولین لغزش و خطا اتفاق میفته. منتها مجازاتش جهنم نیست، مجازاتش همین عالم طبیعت است با خوبی ها و بدی هاش. فازلهم الشیطان و انها، شیطان اونها رو لغزوند، زیر پاشون رو بالاخره با کمک خودشون خالی کرد. فاخرجهما مما کانا فیه، اون دوتا رو اخراج کرد از اون چه در اون بودند، از اون حالت، اون زندگی بهشتی و راحت، یعنی اون بهشتی که کانون آرامش و آسایش بود، درد و رنج اونجا نبود، غم و غصه نبود، ترس نبود، ولی با این کارشون وارد عالم و حیاتی شدن که دیگه آرامش و آسایش نیست یا بسیار کمیابه، هزینه داره، درد هست، رنج هست، ترس هست، یأس هست. خداوند فرماد ما گفتیم هبوط کنید، برید بیرون، برید پایین، یک رده برید پایین تر، وارد زندگی مادی و عادی بشید. و قلنا اهبطوا، هبوط کنید همه با هم، حالا یا آدم و حوا با همه نسل و میلیاردها انسانی که در صلب شما، در صلب آدم و اینها هست، ذریه خودتون، یا برید با هم، یعنی شما با شیطان، همتون با هم برید. هبوط کنید در حالی که بعضکم لبعض عدو، از این به بعد بین شما دشمنی هست. یعنی آدم، حوا، شیطان با هم میان وارد عالم طبیعت زمینی میشن که ما هستیم الان، و عداوت و دشمنی شروع میشه. در بهشت بین آدم و حوا که عداوتی نبود، اما بین شیطان با آدم و حوا عداوت بود. البته یک طرفه هم بود، آدم و حوا متوجه این عداوت مسکی نبودن، شیطان که دشمن بود، دشمن خدا و دشمن آدم انسان. اما زندگی زمینی میفرماد که با عداوت و دشمنی، کینه، رقابت های منفی، درگیری شروع شد. بعضکم لبعضن عدو. از این به بعد محبت و دوستی و عشق در خطر قرار میگیره و اینم جزو سختی های این زندگی است. این هم در واقع اون آثار وضعی خوردن اون میوه ممنوعه بود، احتیاج به یک مجازات مستقلی نداشت، خودش مشکلاتی داره، اما در این حال همه اینا میتونه پلکانی باشه برای اوج و بازگشت به کمالات و محضر خدا. و اینم که بعضی ها پرسیدن آقا این نزول آدم به زمین، این نزول، این هبوط، این پایین آمدن کجا اتفاق افتاده دقیقا؟ کجای زمین بوده؟ اصل این هبوط، هبوط مادی و جسمانی نیست، یعنی هبوط مکانی، نزول مکانی نیست که حالا از یک مکان بالاتری آنه مکان پایین تر، بحث مکان نیست، بحث مقامه. بنابراین هبوط و نزول یعنی از یک مقام بالاتر به یک مقام پایین تر و از یک موقعیت راحت تر به یک موقعیت سخت تر نازل شدن و پایین آمدن. یعنی اون مقام رو از دست داد، اون بهشت سرسبز رو، اون موقعیت رو از دست دادن. بعد خداوند میفرماد که این وضعیت جدید که اون وضع رو از دست دادید دائمی نخواهد بود، موقت. ما شما رو موقتا وارد عالم طبیعت میکنیم، یه چند ده سالی مثلا ما هستیم اینجا. قرآن میفرماد که تا یک مدت معینی زمین میشه قرارگاه شما و ازش بهره برداری کنید. مستقر و متاع، لکن فی الارض مستقر و متاع الی حین. یعنی از این به بعد در زمین، رو کره زمین، همین زندگی که الان ما درگیریشیم شروع میشه. اونجا روی زمین شما هم مستقر خواهید شد و مقر خواهید یافت. زمین رو جوری آفریدیم و شما رو امکاناتی بهتون دادیم که بتونید رو زمین استقرار پیدا کنید. و متاع، انواع نیازها، تمتعات، کالاها، امکان تغذیه، لذت، استخراج، کار، همین کاری که ما داریم میکنیم. متاع الهین، شما به طور دائم در زمین نخواهید بود، موقت، تا یک مدتی خواهید بود. اینجا آدم و حوا فهمیدن که چرا باید به اون میوه ممنوعه دست نمی زدن، نزدیک نمی شدن، و چرا خداوند گفت به خودمون ظلم کردیم، تسلیم وسوسه شد، مقاومت نکرد، اون نعمتها و آرامش بهشتی رو از دست داد. این وسوسه، این یک درس دیگه از این آیه برای ما الان اینه، تمام وسوسه هایی که میشیم که شیطان مدام وعده های به ما میده که اگه این کار رو بکنی نمیدونم پولدار میشی، اگه اون کار رو بکنی رئیس میشی، اگه این کارو بکنی اینو بگی مشهور میشی، اگه با فلانی باشی چی میشه، اینا بعد دیگه خوشبخت میشی، راحت میشی، همه این وعده‌ها، همه این وسوسه ها ادامه همون وسوسه آدم و حواس در مورد اون میوه ممنوعه. ابلیس گفت که این میوه میدونید چیه؟ میوه فرشته شدنه، میوه زندگی فرشتگی و فرشته آساس و میوه خلود و جاودانگی است. این میوه رو اگه بخورید به اصطلاح یه گناه بزرگی نکردید، منتها جاودانه میشید تو همین بهش، همینجا میمونید، حالشو ببر. و مثل فرشته ها خواهید بود، اصلا اون نیازهای بشری، محدودیت های انسانی رو نخواهید داشت. در واقع به طمع جاودانگی و فرشتگی و اینکه وضعتون بهتر میشه، راحت میشید، اوضاع خوب میشه، بهتر از این میشه، بازی خوردن و بعد بدتر شد وضع، یعنی سخت‌تر شد. همون چیزی که دقیقاً وعده‌شو شیطان داده دقیقاً خلافش شد و نتیجه عکس گرفته شد. الان هم همینطوره، همه جا درست برخلاف اون وعده‌ای که به شما، به ما داره میده که اگه کارو بکنی خوشبخت میشی، وضعت خوب میشه، راحت میشی، همش معکوسه. همون بلایی که سر پدر و مادرتون اومد سر شما در خواهد آمد. این خیلی مهمه. البته ما معتقدیم که تعبیر عصا آدم، اسیان، غوا، اینا به مفهوم ستم بر خودشون بوده، آدم و حوا، نه اینکه گناه کبیره و اسیان در برابر خداوند بوده باشه. و در واقع همین ترک اولا میگن، یعنی بهتر بود نشه، بهتر بود نکنن. ولی خب بهتر بود از چه جهت؟ از این جهت که اگر میکردن چوبشو خودشون میخوردن، برای خودشون کار سخت‌تر میشد و همینطور هم شد، زندگی سخت‌تر شد براشون. و این جریمه سنگین بود در برابر اون وسوسه پذیری و نافرمانی و اعتماد به دشمن یعنی شیطان. اما گناه به این معنایی که ما میگیم، به معنی درگیر شدن با خداوند، استکبار در برابر خدا نبود. آدم و حوا استکبار در برابر خدا نداشتن، ولی بالاخره کاری که گفتن نکن کرد، و اون کارو برای گفتن که خودت تو سختی و مشقت نیفتی و افتاد. حالا اینکه اون بهشت کجا بوده دقیقاً، چی بوده، اینا باز یک بحث مستقلیه که از خود همین آیه قرآن معلوم میشه اصلا بهشت چرا، شیطان چرا، اینا رو قرآن کریم توضیح میده راجع به بهشت. این بهشتی که آدم و حوا درش بودن، این بهشتی نیست که وعده میدن بعدن انسانهای پاک و صالح بعد از این عالم و بعد از مرگ او رو درک میکنن و میبینن، بلکه در روایات هم داریم که اون بهشتی که آدم و حوا درش بودن، همینی که عرض کردم، در همین کره زمین بوده و باغات و جنات بسیار پرنعمت و سرسبز و یه چیزی بوده بین بهشت قبل العالم، قبل دنیا، و بهشت بعد دنیا و لذتهایی که ما در دنیا میچشیم. اولا بس روایات در این باب داریم، از جمله از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن بهشت آدم و حوا تو همین دنیا و تو همین عالم طبیعت بود، ولی قواعد خاصی برش حاکم بود. خورشید و ماه برش میتابید، اما اونها گرما و سرما احساس نمی کردن. و بعدم امام صادق فرمودن اگه این بهشت همون بهشت جاودان بود، اون بهشت که موقت بود، اگه همون بهشت جاودان است که بعد خواهد بود، خب آدم از اون اخراج نمی شد، چون حضرت آدم و حضرت حوا که بهشتی هن. اگر واقعا بهشت جاودان بود، اونا بیرون نمی شدن. همین که بیرون شدن یعنی موقتی بوده، چون از بهشت جاودان که کسی بیرون نمیره، پس این اون بهشت نیست. دلیل دیگه هم برای این که در اون بهشت جاودان که وعدش داده شده، ابلیس تو اون بهشت که نمیتونه باشه، ابلیس که بهشتی نیست بتونه وارد اون بهشت بشه، ابلیس وارد اون عالم و اون موقعیت نمیتونه بشه، راهی نداره و نداشته. پس اون بهشتی که ابلیس درش هست و وسوسه کرده غیر از اونه. و اینکه همین لذایذی که ما تو دنیا میبریم با این جسم و بدن، میفرماد تو بهشت ابد هست، اینم توضیحات متعددی داره. لذت جنسی اونجا هست، حور و قلمان مثلا، دختران زیبا و جوان، پسران زیبا و جوان، جنسیت اونجا به چه شکل هست، لذت جنسی به چه شکله، باغ و میوه و میوه های خوشگوار و خیلی لذت بخش، جنات و باغ ها و گلستان های زیبا که نهرها در زیر اونها جاری است، و چه و چه و چه. اینو بعضیا گفتن که اینا برای که ما چیزی غیر از اینا سرمون نمیشه و تو دنیا لذت های ما همه از همین سنخ، فقط برای که ما بفهمیم اجمالا که چه خبره، این تعابیر به کار رفته. اما طبیعتاً نوع لذائذی که لذائذ خوراکی، آشامیدن، لذت جنسی، لذائذ مختلف، آرامش، ابتهاج، اینا اون لذتایی که اونجاست عین لذتای اینجا حتما نیست، چون اصلا اون عالم این عالم نیست، آخرت دنیا نیست و قوانینش تفاوت داره. اما بالاخره انسان با همین چشم و دهن و دست و پا و ابزار و آلاتی که خدا بهش داده، اینا همینطوری اتفاقی که این بدن به ما داده نشده، این لذت ها همینطوری قراردادی و اتفاقی که نبوده، یک نسبتی هست بین این جسم و این روح، روح انسان، بین اون موجودی که لذت رو درک میکنه و ابزاری که به اون لذت میده، یک نسبتی وجود داره. این نسبت بعد از این عالم هم از بین نمیره، هست، منتها نوع دو طرف این نسبت و نحوه ادراکات و احساسات و لذت ها و درد ها در بهشت و جهنم با مشابهش در اینجا یکی نیست و اونا خالصه، لذت خالصه، غم خالصه. ولی اینجا یک نمونه های خیلی کوچک، یک تجربه بسیار سطحی از بهشت و جهنم ما همینجا داریم میکنیم. رنج ها، غم ها، ترس ها، یأس ها، فشارهای روحی، اینا وزش بادهای جهنمی است که به ما میرسه، از خودمونم میرسه به خودمون. آرامش، لذت، امید، بهجت، اینا هم مثل که نسیم بهشتی است که میوزه. ما بنابراین اجمالا اینجا یک درک بسیار ناقص و اجمالی داریم از بهشت و جهنم، از خوبی و بدی، از رنج و لذت، از عذاب و پاداش. ولی این قطعا اونا این نیست، برای که اون عالم عالم دیگری است، احکام دیگری داره، وضعیت دیگری داره، اما به کلی بیگانه با اینجا هم نیست. اینم نکته دیگه. همینطوری که اصلا خداوند چجوریه که هم آدم رو میآفرینه، بهش میگه وسوسه تسلیم شیطان نشو، بعد شیطان رو هم آفریده بهش اجازه میده اینو فریب بده، این چه کاریه؟ اینم به خاطر یک شیطان شناسی نادرستی است که در بعضی ادیان و آیین‌های معنوی و اینها از مطرح شده. اونجا شیطان اصلا از کنترل خدا خارجه، رقیب خداست و گاهی زورش بر خدا میچربه، گاهی شکست میخوره، بالاخره مثلا انشالله شکست میخوره و یک مملکت مستقل از خدا داره در اون دیدگاه. اما در قرآن ابدا شیطان 100% در مشت خداوند و تقدیر و فرمان الهی است. شیطان بدون اجازه خداوند نمیتونه اصلا وسوسه کنه. خداوند شیطان را آفرید، شیطانی که اقوا میکند، به او اجازه اقوا و وسوسه و فریب داد و به انسان هم امکان فریب نخوردن داد و قدرت فریب نخوردن داد و راه را هم بهش توضیح داد. حالا ممکنه کسی نفهمه بگه آقای چه کاریه؟ گفت به آهو میگن بدو فرار کن، به تازی میگن بگیر. آقا اگه او اگه آهو نباید صید بشه، چرا این تازی رو میآفرینی و میگی بدو؟ اگه او آهو باید ابین بره یا این تازی باید سیر بشه، چرا به آهو میگی بدو؟ اینا توجه ندارن که اصلا این سوال رو شما در همه اجزاء عالم میتونی بپرسی. الان مثلا به ما مثلا بگو خدایا ما بالاخره باید سیر باشیم و گرسنه باشیم. اگه باید سیر باشیم، چرا یک جوری ما رو خلق کردی که مدام گرسنه میشیم روزی چند بار؟ اگه باید گرسنه باشیم، گرسنه بودن خوبه، چرا یه غذایی و یک معده و گوارشی دادی که ما سیر بشیم؟ آقا تو باید گرسنه بشی و سیر بشی، گرسنه بشی و سیر بشی. اما که چجوری سیر میشی، چجوری با گرسنگی مواجه میشی، خود همینا پلکانیست که تو رو میتونه به تکامل برسونه اگر درست با این مسئله مواجه بشی. خدای بیماری ما رو یه کاری یه جوری ساختی بدن ما رو که مریض میشه، بیمار میشه، بعد به ما میگی دعا کن خدای ما رو شفا بده. خب اگه قرار خودت ما رو شفا بدی، چرا یه کاری کردی ما بیمار بشیم؟ خدای اگر خودت میخوای ما گناه نکنیم، برای چی غریزه هایی در ما گذاشتی که اینا ما رو هل بده به سمت گناه؟ بنابراین مثل که خود تقدیر الهی تنش میخوره، مثل که خداوند خودش میدونه که یک تناقضی در کارش هست. اصلا این تقدیر دو چهره است، با ما یه جور حرف میزنه، به من یه چیزی میگه، به او یه چیز دیگه میگه، خلاف این. نه آقا، هر موجودی به حسب خودش قوا، استعدادها و هدفی که در جهت تکامل خود اوست عمل میکنه. و اصلا دنیا این چند دهه‌ای که ما اینجا هستیم، اینجا عالم استراحت نیست. اینجا استراحت هدفش استراحت نیست. گاهی استراحت مجبوریم بکنیم، باید بکنیم. هدف استراحت نیست. هدف مدام پریدن از مانع. دنیا مسابقه دوی پرش از مانع. چون رشد و تکامل انسان و امکان بازگشت به محضر خدا، به بهشت جاودان، همین توی مسابقه شرکت کردن و درست شرکت کردنه. خدا برای چی شیطان رو آفرید؟ شیطانی که فریب میده، وسوسه میکنه. خداوند اولا که خدا شیطان رو که شیطان نیافرید که، خدا شیطان رو، ابلیس رو شیطان نیافرید. لذا این ابلیس، این شیطان همون کسی است که، همون موجودی است که هزاران سال به تعبیر روایات همنشین فرشته ها بوده، رشد کرده بوده، به مقاماتی رسیده بوده، وارد عالم فرشتگان شده بود. یعنی فطرت شیطان هم فطرت پاک الهی بوده. خدا موجود شریری، خدا شر خلق نمیکنه، موجود شریر رو خدا شریر خلق نمیکنه. خدا موجود خلق میکنه، او شریر میشه به انتخاب خودش. او از این فرصت سوء استفاده کرد و طغیان کرد، او استکبار کرد. خدا که مستکبر نیافرید، خدا کسی را آفرید که او مستکبر شد به اراده خودش. پس خدا چرا شیطان رو آفرید؟ خدا شیطان رو خوب آفرید، او بد، ابلیس بد، خودش شیطان شد و شد این شیطان. دوم این که اصلا خدا چرا شیطان، اصلا فرض کنیم خدا شیطان اغواگر فریبکاری رو از اول آفریده، چرا آفریده؟ سوال، انسان چرا آفریده شده؟ انسان برای تکامل آفریده شد، برای حرکت به بالا آفریده شد. این تکامل در دل تضادها اتفاق میفته. اگه همه چیز، اگه جاده یک طرفه بود که این تکامل انسانی نبود که. اختیار، حق انتخاب، آزادی، آگاهی چه نقشی درش داشت؟ اصلا احتیاجی به اون علم و اسماء نبود، این بساط رو نمیخواست اصلا. نیم این آدم هم میشد مثل یک موجودات دیگه، آدم و حوا، مثل انواع موجودات نرومادهی که هستن. وجود شیطان حق است، وسوسه شیطان به باطل است، اما وجود و وسوسه او روی هم رفته شرط تکامل انسانه. چون این تضاد اتفاق میفته، سر دوراهی باید قرار بگیری، وسوسه شیطان باشد تو بدانی و در برابرش با آگاهی و آزادی مقاومت کنی، رشد کنی و به تکامل برسی. در واقع آیه 37 سوره بقره داره به این نکته هم اشاره میکنه. بنابراین این که بعضی میگن آقا این قصه‌ای که نقل میکنن از آدم و شیطان و فرشته و فلان و اینا، این حکمتش کجاست؟ عقلانیت چی؟ معنیش چی؟ اصلا خدا با چرا آدمو خلق کردی بعد گفتی این میوه رو نخور که به زمین نری، بعد میدونی میخوره میره، بعد به شیطان میگی سجده کن، میدونی نمیکنه، بعد تردش میکنی، اون میگه من میخوام وسوسه کنم اینو نذارم اونجوری که تو میخوای عمل بشه، ما میگه خیلی خوب برو هر کار ازت برمیاد بکن تا سر موعد خاصی. میشه که دو سه تا آدم نشستن این ما دارن این ما حرف میزنن، همون محدودیت های ما، تجدید نظر های ما اینا. نه، خداوند هیچ تجدید نظری در کار خداوند نیست، این پروژه از اول همین بود. خب تضاد تو این پروژه هست، این تضاد جزئی است، این تضاد در کل این سیستم آفرینش تضادی وجود نداره و تناقضی. خداوند شر نیافرید، خیر آفرید. شرور نسبی هم مطلق نیست، هیچ شرفی، حتی وجود شیطان، حتی وسوسش شر مطلق نیست. اگه اون وسوسه نباشه، مقاومت در برابر وسوسه معنا نداره، و وقتی این مقاومت آگاهانه و آزادانه و تقوا نباشه، جهاد با نفس نباشه، تکامل انسانی یعنی تکامل اختیاری اتفاق نمیفته. بنابراین حتی وجود شیطان هم خیره، اما اطاعت از شیطان شره و اونم شره برای انسانه. اینم یک نکته.